أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه اول از مباحثه فقه المسجد. در سال تحصیلی جدید ادامه بحث فقه المسجد رو انشاءالله پیگیری میکنیم، اما به مناسبت این که امروز روز آغاز امامت امام عصر عجل الله تعالی له الفرج هست، الیوم التاسع من شهر ربیع الاول، روز نهم از ماه ربیع، ضمن تبریک این روز به همه امت اسلامی، امت انسانی، اجازه میخوام که یک روایتی رو از وجود مربوط به آن حضرت در شأن آن حضرت عرض بکنیم. هم آغاز سال درسی جدید هست، هم روز عید هست، دو سه مناسبت داریم، هم آغاز سال تحصیلی است، هم روز عید، هم هفته دفاع مقدس. یه اشاره‌ای تو درس فقه میکنیم، یکی دو تاش هم در درس اصول انشاءالله در درس بعدی اشاره میکنیم. که روایتی که محضرتون تقدیم کنم از کتاب کمال الدین و تمام النعمه و یا اکمال الدین و اتمام النعمه شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، در جلد دوم صفحه 409 حدیث 8 روایت رو نقل میکنن. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى العطار قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن جعفر بن وهب بن البغدادي. این آقای موسى بن جعفر بن وهب بن وهب البغدادی، ایشان نقل میکنه از امام عسکری علیه السلام. در رجال ایشان رو گاهی فی من لم یرفع عن الائمه المعصومین شمردن، مثلا در مستدرک رجال حدیث شیخ نمازی ایشون رو جز فی من لم یرفع ذکر کرده. برخی ها از امام عسکری راوی از امام عسکری دانستن، اینجا از امام عسکری شیخ صدوق نقل میکنه. اون آقایون هم که اشاره کردن رجالیون به همین روایت شیخ صدوق گفتن، شیخ صدوق ازشون روایتی رو از امام عسکری نقل میکنه. قال سمعت ابا محمد الحسن بن علی، ایشون میگه من شنیدم از امام عسکری که یقول، فرمود، اشاره می کند امام به ماجراهای پس از شهادت خودش و دوران غیبت و اختلافهایی که ایجاد می شود، در واقع پیشبینی و پیشگویی است نسبت به آینده پس از امام عسکری. فهمون که انی بکن وقد اختلفتم بعدي فی الخلف منی، فرمود گویا من با شما هستم، میبینم که وقد اختلفتم بعدی، بعد از من اختلاف کردید شما، فی الخلف منی، در جانشین من. امام عسکری فرمودن گویا شما رو میبینم، با شما هستم که شما بعد درباره جانشین من اختلاف کردید. این یک اخبار از آینده است، از یک واقعیتی که در جامعه پس از امام عسکری رخ میده. بعد بلا فاصله امام یک اصل رو بیان فرمودن، یک قاعده رو فرمود: اما ان المقر بالائمه بعد رسول الله، اما بدانید، آگاه باشید که مقر به ائمه بعد از پیامبر، کسی که به همه ائمه اعتراف کرده، اما المنکر لولدی، اما منکر فرزند من باشه، 11 امامو قبول کرده باشه اما امام عصر رو قبول نکرده باشه. ان المقر بالائمه بعد رسول الله المنکر لولدی، این چنین انسانی کمن اقر بجمیع انبیاء الله و رسوله ثم انکر نبوت رسول الله. این آقا مثل اون کسیه که به همه پیغمبران اقرار کرده اما پیغمبر اسلام رو انکار کرد، یعنی تشبیه میکند سلسله امامت را به سلسله نبوت. کسی که 11 امام رو بپذیرد اما امام عصر رو منکر بشود، مثل کسی که 124,000 منها یک پیغمبر رو پذیرفته باشه اما آخرین پیامبر رو نپذیرفته. بعد استدلالم میکنم، فهمون والمنکر لرسول الله کمن انکر جمیع انبیاء الله، چون سوال ممکنه به وجود بیاد اینکه خب اگر کسی همه ی انبیاء رو قبول داشته باشه، پیغمبر ما رو قبول نداشته، چی میشه آخرش؟ فهمون والمنکر لرسول الله کمن انکر جمیع انبیاء الله، منکر پیامبر اسلام مثل منکر همه انبیاست، یعنی اگر او رو قبول نکنی که انه اون قبلی هم که انتخاب کردی و پذیرفتیش فایده ای نداره. باز چرا؟ دوباره اگه سوال بشیم، لو سوئلنا لماذا، چرا اگر ما پیامبر اسلام رو قبول نکنیم که انه که هیچ پیغمبر رو قبول نکردیم، علت چیست؟ فهمود؟ این نکته خیلی مهمه، لأن طاعت آخرنا که طاعت اولنا، اما چون اطاعت از آخر ما، آخرین ما مثل اطاعت از اولین ماست، یعنی کسی که اطاعت از امام زمان میکنه کنده از امیر المؤمنین اطاعت کرده، صاحب الاصل که امیر المؤمنین، فرقی بینشون وجود نداره. فی مستوی امامه، در مستوای امامت تفاوتی وجود ندارد. والمنکر لآخرنا کالمنکر لأولنا، کسی که آخر ما را هم انکار بکن مثل این که اول انکار کرده. پس اگر امام عصر هم نپذیرفت کن، امیر المومنی هم نپذیرفته. بعد فرمود که این اصل، پس قاعده این، اما در زیدش فرمود اما ان لولدی غیبتا یرتاب فیها الناس الا من عصمه الله عز و جل. یه خبر دوم داد، فرمود بدانید که اما ان لولدی، این فرزند من برای او یه غیبتی هست قائل می شود، در اون غیبت یرتاب فیها الناس، خیلی ها تردید میکنن، شک میکنن، منحرف میشون، الا من عصمه الله، مگر کسی که خدا او رو نگه بداره، مگر کسی که خدا کمکش کنه خدا او رو نگهش بداره. در پناه عصمت خدا بماند، خدا او رو معصوم نگهش داره. معصوم معنی ممنوع از گناه به معنای لغویش نگه دارد. اگر خدای عزوجل کمکش کرد منحرف میشه، ولی زمینه ی انحراف در دوره غیبت وجود داره. خب این روایت، دو سه تا نکته از این روایت قابل استفاده است، به نظر میاد به درد میخوره در جامعه. اونایی که اهل گفتگو هستن، اهل سخن هستن، اینا رو محور سخن قرار بدن، به نظر میاد برای جامعه مفیده. اول این که وقتی ما سخن از امامت بیان میکنیم درباره ائمه، سخن از شأن و جایگاه امامت، نه یک فرد. افراد گوناگون نیستن. بگیم که مثلا ما سخن از حسین ابن علی میگیم، سخن از علی ابن ابی طالب میگیم. وقتی از علی هم سخن میگیم، سخن از امام علی میگیم، سخن از امام حسین میگیم. اینه که میفرماید امام عسکری علیه السلام کسی که یک امام رو قبول نکنه، که ان همه امامه رو قبول نکرده، بیانگر اینه که اینجا سخن درباره شأن امامت، این جایگاه مهمتر از خود شخصه. این نکته اول. خب اگر امامت شد، شخص فقط نبود، جایگاه امامت شد، نکته دوم اینه که این امامت میشه یک سلسله به هم پیوسته دیگه، افراد کثیرین و متعددین نیستن. امیرالمومنین و امام زمان یک سلسله دوازده گانه به هم پیوسته است، جدا نیستن. نمیشه بگی ما امیرالمومنین رو قبول کردیم اما امام حسن رو قبول نمی کنیم، امام حسین چون جنگید قبول کردیم امام حسن چون صلح کرد قبول نمی کنیم. نه، اینا به هم پیوسته است. وقت اینجا میشه همون سخنی که و کتابی که از مقام معظم رهبری چاپ شده که الانسان به عمر 150 سنه، انسان یک انسان 250 سنه، یعنی همه میشه یک سلسله، امامت به هم پیوسته است. این نکته دوم. از افراد نیستن، سلسله به هم پیوستن. سومین نکته اینه که خب اگر یک سلسله به هم پیوسته شد میشه جریان، میشه جریان، حادثه نیست. حادثه یا حادثه داریم، زلزله یا حادثه داریم، سیل یا حادثه داریم، مثلا طوفان، هر کدوم جدا هستن. اما جریان یک جریانه، نمیشود تیکش رو برید. شما اگه آب جاری ملاحظه بکنید، آب از سرچشمه تا به دریا میریزه یک سره به هم پیوستن. اگه یک جا جلوش رو برید، این آب جاری نیست، این آب تنجیب بود میشه راکت میمانه، جاری نیست دیگه. سلسله امامت یه سلسله جاریه در زندگی است، نمیشود یه جاشو قطع کرد. فهمو طاعت و آخر اولنا که طاعت آخرنا، و بالعکس المنکر لآخرنا که من انکر اولنا، یا که المنکر لأولنا. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که باز در تکمیل همین، وقتی که این جریان شد، این جریان میشه جریان زندگی ما. جریان امامت جریان زندگیست. تو زندگی ما حلقه مفقوده نداریم که. تو زندگی ما نمیتونیم بگیم آقا دیروز بود، فردا هست، امروز نیست. نمیشود. دیروز و امروز، دیروز و فردا، امروز باید باشه، اینا رو به هم پیوند بدهد. این جریان در زندگیست. لذا جریان زندگی ما حلقه مفقوده نداره. همه اجزا باید روشن و شفاف به هم پیوسته باشن. لذا همه ائمه معصومین اجزا این سلسله و این جریان هستن. نکته آخری هم که امام عسکری بیان فرمودن، اون یک هشداریست، گوشزدیست، هشداریست و برای اینکه دوره غیبت وقتی فرمود ان الولدی غیبتن یرتاب و فیه ناسو، فرمود در اونجا مردم مرتاب میشوند، اشاره به اینه که دوران غیبت دوران فراهم بودن زمینه به هم زدن این سلسله به هم پیوسته است. یعنی سلسله به هم پیوسته، دوران غیبت از کنم محضر شما که مدعی امام زمان باب به وجود میاد، برای چی میخواد سلسله به هم بزنن؟ دوران غیبت جریان احمد الحسن پیدا میشود، احمد الحسن بصری پیدا میشه. این برای چیه؟ برای اینکه این سلسله رو به هم بزنه. برای این پس دوران غیبت دورانیه که زمینه به هم پاره کردن این سلسله به هم پیوسته وجود دارد. حالا در دوره عصر حضرت معصومین هم بعضیا وجود داشته، واقفیه، زیدیه، نمیدونم ناوسیه، فتحیه، همه اینا جز همین به هم زدن این سلسله به هم پیوسته است. لذا باید مراقب بود که این به هم زدگی و پارگی ایجاد نشود، این جریان به هم پیوسته باشه. خب این نسبت به این روایت 3-4 دقیقه وقتی که باقی مانده، 5-6 دقیقه وقتی که باقی مانده است، در اسمان یه اشاره بکنم. اما بحث الفقه، بحث فقه ما در با الباب الثالث فی هندسه المسجد، آنچه که انسان وارد میشیم باب سوم از فقه المسجد با عنوان هندسه المسجد، به اصطلاح فارسی نظام مهندسی مسجد. ما در 2 سال گذشته قد قدمنا فی عامین دراسیین ماضیین قد قدمنا مباحث عدید حول المسجد، مباحث متعددی. هدفمون هم چی بود؟ و کننا بسدد تبیین مسجد الحضاری الاسلامی الجدید. هدفمون این بوده تبیین کنیم اساس و دور و مکانت مسجد تمدنی، تمدن نوین اسلامی، که در سال گذشته و سال قبل این بحث رو مفصل گفتیم. لذا اگه یادتون باشه ما 2 عنوان رو اضافه کردیم در فقه المسجد که لم یذکرهما الفقها، فقها ذکر نکردن. اون چی بود؟ یکی هویت المسجد الباب الاول بود، دوم امکانیات المسجد، یکی اصلا مسجد چیه؟ به اصطلاح جدید امروز میگن نظریه مسجد. اصلا نظریه مسجد چیه؟ مسجد یعنی الذی بنی المسجد لعجله، مسجد برای چی بنا شده؟ نظر آقایون که قبلش شرکت میکردن از که مفصل ورود پیدا کردیم، چند ده جلسه در واقع درباره هویت مسجد بیان کردیم و 10 بعد هویتی مسجد رو برشمردیم. چرایی بحث از اونم گفتیم که هویت مسجد رو بیان میکنیم برای اینکه وقتی هویت مسجد روشن شد هر کاری که بخوایم انجام بدیم باید با هویت مسجد سازگاری داشته باشه. اگه سازگاری داشت نیاز به دلیل دیگری نداره، مالم یه عرض نهول منع، تا زمانی که منعی عارض نشده. دوم امکانیات مسجد، امکانیات مسجد باید ظرفیت مسجد. حالا مسجد لم یبن لتعلیم و تعلم، مثلا مسجد برای تعلیم و تعلم بنا نشده، اما میشود یمکن ان نستفید من المسجد و من دور المسجد لتعلیم المجتمع، میشه استفاده کرد. لذا گفتیم تعلیم و تعلم از امکانیات، نقش مسجد در تعلیم، نقش مسجد در اقتصاد، نقش مسجد در سیاست، نقش مسجد در وحدت جامعه، نقش مسجد در کارآفرینی، در موضوعات مختلف، در احیای حقوق پرداختیم باز در سال گذشته مفصل. این دوران دو تا باب مستقل قرار و جعلناهما بابین مستقلین، الباب الاول و الثانی. اما حالا در امسال وارد میشیم به الباب الثالث فی هندسه المسجد. هندسه مسجد یعنی همون مهندسی بنا و ساخت مسجد. حالا میخواییم مسجدی رو ایجاد کنیم، مسجدی رو بسازیم، با اون نگاه تمدنی آیا ببینیم از نگاه فقه و نگاه اسلام آیا اصولی رو برای مهندسی مسجد بیان کردن یا نکردن؟ میتونیم یک نظام نامه‌ای برای ساخت مسجد کنیم یا باید نمیشود؟ خب بنای مسجد اصلش که به ما لا شکفی اهمیته، لا شک فی اهمیت بناء المسجد، شکی داره بناء مسجد مهم است، اهمیت داره. در باب اول هم ما بهش یک اشاره کردیم، از فقها هم بهش پرداختن، گفتن من المستحبات الاکیده. مرحوم امام رضوان الله تعالی در تحریر داره که مسجد، بناء مسجد، ساخت مسجد من المستحبات الاکیده بناء المسجد، از مستحبات مورد تأکید بنای مسجده. مرحوم امام فرمودن و فیه اجر عظیم و ثواب جسیم، اجر فراوانیه، ثواب فراوانیست. و قد ورد انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بنا مسجدا فی الدنیا اعطاه الله بکل شبر منه او قال بکل ذراع منه مسیدت 40,000 عام مدینت من ذهب و فضه و در و یاقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ تا آخر حدیث. که حدیث طولانی من رو امام در همون بسه مسجد آورده که اگه سه این مسجد بیان کنه خدا بنا بکنه، خدا به اندازه هر وجبش یا به اندازه هر ذراعش، هر وجب یا هر ذراعش، خدا به اندازه 40 سال از کنم محضر شما که یک شهری از طلا و نقره و زبرجد و زمرد و یاقوت و کلا میسازه، که اینا فهمشم برای ما سخته که اصلا آقای شهر یاقوتی، شهر زبرجدی، شهر نمیدونم ذهبی، اینا چیه؟ اینا حکایت از اون عظمت. خلاصه این کار رو میکند که این مستحبات. پس تو این بحث نداریم، ورودم پیدا نمی کنیم که بنای مسجد مهم است، مستحبه، جز مسلمات گفتن و کسی درش. حتی قیله بعضی ها اشاره کردن به این که ممکنه قد یجب بناء المسجد، گاهی بناء مسجد ممکنه واجب هم بشود، مثلا در جایی در مجتمعی که نیاز داشته باشن جامعه اسلامی مضطر به مسجد باشن، اونجا گاهی ممکن است که واجب بشود بناء مسجد به حسب نیازی که وجود دارن. خب این ازش ورود پیدا نمی کنه که در مقام صدد این بحث هستیم که از فردا بهش خواهیم پرداخت. بحث از کیفیت بناء مسجده، از مسجد باید برای چه اصولی استوار باشد. وقتی میگیم مسجد، حتما مسجد یک مرکبیست از اجزای عدیده، مرکبی است از اجزای عدیده. وقتی میگیم که سخن از مهندسی مسجد، اینجا اول باید اجزای مسجد رو روشن کرد، بعد یک به یک اجزای مسجد رو دربارش بحث کرد. الجزء الاول من بناء المسجد ما هو؟ الارض. اولین جزء زمینه، اولین جزء مسجد زمینه. چون فقها بس کرد انشاءالله ما هم اشاره خواهیم کرد که از کنم محضر شما که اصلا مسجد اصل زمینه، لذا میشود زمین رو مسجد قرار داد بدون بنا. زمین رو میشود بدون هیچ ساختی دورش سنگین کرد گفت اینجا مسجده، کما اینکه پیغمبر این کارو کرده، چه در مسجد قبا چه در مسجد نبی. اول اصلا یه سنگینی کردن دورش خطی کشیدن گفتن مسجده، بعد بنای ایجاد شد. اولین جزء زمین هست، لذا سنبدأ بالبحث انشاءالله آغاز میکنیم بحث رو درباره الجزء الاول من المسجد، در بنای مسجد که همون عرض مسجد باشه، چون مسجد بدون زمین اصلا قابل تحقق نیست. یعنی اگر حالا بعد اشاره بهش خواهیم پرداخت انشاءالله که اگر مثلا جایی طبقه دومش مسجد شد، اون کف طبقه دوم کل عرضه، اون مثل زمین حساب یا اعتبر رو کل عرض مثل عرض حساب میشود، اما بدون زمین نمیشود، یعنی بدون کف نمیشه، بدون سقف میشود ولی بدون کف نمیشه. حالا زمین چه خصوصیات باید داشته باشه؟ زمین باید چطور انتخاب بکنیم؟ مکانیابی زمین باید چطور باشه؟ هر جایی مطابق اسلام، هر جایی بریم توی کوچه یه متری مثلا مسجد بسازیم، درسته یا نادرسته؟ اینا رو باید حداقل با اون اصول مسجد برتر باید مد نظر داشته باشیم. انشاءالله در جلسه بعد ادامش رو پیگیری می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Oh,